میکنه و در مدت کوتاهتری نسبت به قبل فراگیر میشه. حدود 10,000 سال طول کشید تا از نوشتن به چاپ برسیم، ولی فقط 500 سال بعدش ایمیل داشتیم. حالا به نظر میرسه که در ابتدای عصر جدیدی قرار داریم، عصر AI، هوش مصنوعی.
اینجا برنامه هوش مصنوعی است. به اتفاق همکارانم تمام قد در خدمت شما هستیم تا به مجموعه ای از سوالات در این حوزه پاسخ بدیم. مهمان عزیز من سرکار خانم فرزانه غلام ابوالفضل هستند. این افتخار رو دارم که میزبان ایشون باشم. خانم دکتر خیلی خوش اومدید. من برای اینکه اشتباه نکنم در تلفظ اسم شما عذرخواهی میکنم، دیگه شما رو در ادامه گفتگو خانم دکتر خطاب خواهم کرد که راحت تر اتفاق بیفته. اگر خودتون رو یه معرفی بکنید ممنونتون میشم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. من فرزانه ابوالفضل هستم، مشاور تحول دیجیتال و پیاده سازی فناوری در صنعت و 25 ساله که در این حوزه فعالیت دارم.
خدا قوت. من مجدد خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. مطابق اون سوال متعارفی که از همه مهمانانمون دارم، میخوام تعریف شما از هوش مصنوعی رو بدونم. اگر لطف کنید به اشتراک بذارید با ما ممنون میشم.
از کنم خدمتون، در یه تعریف عمومی ما هوش مصنوعی رو به هر سامانه، ماشین و سیستم اطلاق میکنیم که قابلیت تقلید هوش انسانی رو داشته باشه. این قابلیت اونجایی هست تفاوتش با در واقع نسل قبلی که یادگیرندگی به ماشین اضافه میشه. آقای مک‌کارتی 1950 اولین بار اومدن از این عبارت استفاده کردن.
اون تاریخچه‌ای که اشاره به آقای مک‌کارتی هم کرد.
دقیقاً. ولی اولین بار که یک در واقع نمونه‌ای که واقعاً هوش مصنوعی تو قابلیت‌های انسانی نشون بده، شاید 1997 بود که دیپ بلوی IBM تونست آقای گری کاسپاروف رو تو شطرنج شکست بده. برای اولین بار همه حس کردن که این یه واقعیتی که داره در واقع خودش رو به مرحله ظهور میرسونه.
دقیقاً. شما جزء کدوم گروه از افراد قرار میگیرید خانم دکتر؟ اون گروهی که از این آینده به کار بردن این فناوری هراس داره یا امیدواره و بهش دل بسته؟
من به شدت در صف افرادی هستم که امیدوارم و بهش دل بستم. هر فناوری که در واقع به بلوغ میرسه یه سری ریسکا همراه خودش میاره.
درسته.
و به خاطر ناشناخته بودنش یه سری ترسا داره، اما عموماً فناوری زندگی رو برای انسان راحت میکنه. فناوری هوش مصنوعی میاد که کارهای تکراری و کارهایی که برای انسان ارزش زمانی نداره رو ازش بگیره و انسان رو در سطح فکر و راهبرد اجازه بده که زمانش رو اونجا صرف بکنه. یه نکته جالب براتون بگم، یه برید روزنامه هستش، حالا دوستان تو گوگل سرچ کنن میبینن، زمانی که ماشین حساب اختراع شد یه ده اومدن ترسیدن و گفتن اصلا ریاضیدان ها حذف شدن از دنیا. ولی میبینیم که چه اتفاقی نیفتاد. هوش مصنوعی هم مثل هر فناوری دیگه میاد جایگاه خودش رو پیدا میکنه، ولی تا جایگاهش بشه جایگاه جایگزین انسان خیلی فاصله داره.
خیلی عالیه. پس من تو اون دستبندی شما رو در این گروه امیدواران قرار میدم. ما قراره که در مورد یکی از مهمترین صنایع کشورمون صحبت بکنیم، خصوصا برای ما ایرانی ها. صنعت نفت یک صنعت ویژه و ممتازیه از این بابت که روی کیفیت زندگی هممون تأثیرگذار هست. میشه یک مرزبندی بکنید در مورد این صنعت و بگیم که در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟
ببینید، اگه من سوال رو ترجمه کنم که کجای صنعت نفت ما هوش مصنوعی رو میتونیم به کار بگیریم، میخوام بهتون بگم از تمام در واقع این زنجیره صنعت نفت، از اکتشاف و صنایع بالادستی تا پتروشیمی، پالایشگاه ها، بحث‌های توزیع و تولید و پایین دستی، همه این طیف در واقع مقصد هوش مصنوعی و هوشمندسازی هست. یه سری کاربردها کاربردهای عمومیه. تمام این صنایع بحث‌های نگهداری و پیشگیرانه رو دارن، تمام این صنایع بحث‌های HSE رو دارن، تمام این صنایع بحث‌های بازرگانی
HSE
رو دارن.
HSE رو من یه کوچیک بگم، بحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست.
بله. عرض می‌کنم یه سری کاربردهای هوش مصنوعی در عرض تمام این صنعت در واقع مطرح هست برای هر کدوم از بخش خاص خودش. یه سری هم خاص اون بخش، مثلا در اکتشاف قابلیت در واقع تحلیل حجم بسیار بالای داده لایو در مراحل اکتشاف، در مراحل نگهداری چاه‌ها، وقتی میایم سراغ پالایشگاه و پتروشیمی اپتیمایز کردن یا بهینه‌سازی خط تولید، وقتی میایم تو صنایع پایین دستی در بحث‌های مدیریت بازرگانی، مدیریت انبارداری، در هر کدوم از این در واقع بخش‌های صنعت یکی از این کاربردها پررنگ‌تره، ولی کاربردهای عمومی در تمام این صنایع استفاده داره.
بسیار عالی. حالا من به صورت مشخص در مورد کاربردهای گفتگویی در ادامه خواهم داشت. گفتگوی خودم رو با خانم فرزانه ابوالفضل پی میگیرم در خصوص کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت نفت و اونطور که متوجه شدم پتروشیمی. خانم دکتر، یه اشاره خیلی گذرایی داشتید به حوزه‌های اصلی کاربرد. من اونطور که متوجه شدم و یادداشت کردم از صحبتتون، ما در حوزه اکتشاف، در حوزه تولید، در حوزه پالایش و یک سری کاربردهای عمومی، اون توضیحاتی که دادید، من مدیریت زنجیره تأمین رو در موردش نوشتم، بحث ایمنی و یه چیزی موارد دیگه ای رو هم شما بهش اشاره کردید. موافقید یک کم در مورد اکتشاف صحبت بکنیم؟ ما در خصوص اکتشاف مشخصاً چه موارد کاربردی داریم با تمرکز بر اتفاقاتی که در صنعت کشور خودمون هم افتاده؟ ممنونم.
عرض کنم خدمتون، اکتشاف یکی از حوزه هایی که ما هوشمندسازی رو به شدت میتونیم در چرخه عمر اکتشاف تا بهره برداری تا خارج کردن یک چاه از تولید استفاده بکنیم. در مراحل اکتشاف هوش مصنوعی کنار در واقع افرادی که با یک الگوریتم هایی می اومدن و مخازن رو ارزیابی میکردن و پیش بینی میکردن قرار میگیره، با این توانمندی که حجم بسیار بالای داده رو میتونه در اون الگوریتم ها مدیریت بکنه و یادگیرندگی از تمام داده های قبلی و داده هایی که در حال حاضر داره تولید میشه، این باعث میشه که با دقت بسیار بالاتری بتونه در واقع یک مخزن رو، محلش رو و حجمش رو بیاد پیش بینی بکنه. خب با شرایطی که ما هم داریم، مخازن مشترک داریم با کشورهای همسایه، این میتونه خیلی مهم باشه. در مراحل بهره برداری که از مسائلی که مجموعه در واقع اکتشاف و تولید باش روبرو هست، بحث فروپاشی چاه ها هست. بله. این که بتونه سیستم فروپاشی چاه رو پیش بینی بکنه و با یک اقدامات نگهداری این زمان بهره برداری از چاه رو، عمر چاه رو بیشتر بکنه، اینها اعداد و ارقام بسیار بالایی رو کمک میکنه به صنعت که به شدت اینجا هوش مصنوعی ترکیبش با بحث اینترنت اشیا، ترکیبش با مباحث کلان داده و تحلیل کنار همدیگه به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند در کنار متخصصین قرار میگیره و میتونه بهره‌وری اون صنعت رو به شدت بالا ببره، سرعت در واقع مدت زمان رسیدن به نتیجه برای اکتشاف رو کوتاه کنه، مدت زمان بهره برداری رو بلندتر بکنه.
خانم دکتر، اونطور که من باز از لابلای فرمایش اخیرتون متوجه شدم، شما میفرمایید که حالا با توجه به اون پیچیدگی هایی که کشف مخازن داره و مخصوصا در واقع بهای تمام شده یک مخزن، در واقع بهای اکتشاف و بهره برداری خیلی پارامتر متغیر مهمیه در اینکه ما تصمیم بگیریم که آیا الان سرمایه گذاری رو این میدان اتفاق بیفته یا به قول شما روی میادین مشترک. این فناوری به ما کمک میکنه که این هزینه جستجو رو کاهش بدیم، علاوه بر اون با توجه به پیچیدگی خود ساختار میدان هم یک بهره برداری مسئولانه ای از میدان هم اتفاق
بیفته و زمان رسیدن به این نتایج رو هم به شدت کوتاه میکنه.
بسیار عالی.
ما در حال حاضر همین الان که خدمت شما هستم نمونه های از دوقلوی دیجیتال مخازن منابع رو داریم که در واقع اون منطقه‌ای که داره تصمیم گیری میکنه، هد سیستم که داره از داده، قبلا این داده ها باید میومد یه تحلیل های فردی روش انجام شد، الان به صورت لایو داده داره با حجم بالا تولید میشه، روی دوقلوی دیجیتال پیاده میشه و افراد میتونن به راحتی با دیدن داده تصمیم های سریع و موقع بگیرن.
چون من تا الان راجع به همین بحث دوقلوهای دیجیتال یا دیجیتال توین که صحبت میکردیم، عمدتا ذهنم میرفت سمت پالایشگاه و تأسیسات و اینها، ولی الان با این نکته‌ای که شما می‌فرمایید ما راجع به خود میدان و مخزن هم می‌تونیم داشته باشیم. خیلی جالبه. در حوزه تولید چطور؟ ما الان در بحث تولید چه کاربردهایی داریم از این فناوری؟
وقتی از اکتشاف میایم بیرون، تولید میشه بخش پالایشگاهی و بخش پتروشیمی، یعنی دو تا صنعت که در واقع بعد از اکتشاف و استخراج قرار میگیرن. اینجا ما بحث های نگهداری پیشگیرانه، بحث های زنجیره تأمین، بحث های اچسی رو که عرض کردم در همه جا داریم و بهینه سازی عملیات رو به شدت داریم. یکی از در واقع آیتم های هزینه ای در تولید انرژی هست که به شدت هم سالهای اخیر افزایش قیمت حامل های انرژی باعث شده صنعت نفت و پتروشیمی حاشیه سود کمتری داشته باشن، قابلیت رقابتشون تو بازارهای بین المللی با یه ریسکی مواجه هست، در حالی که یکی از کاربردهای اصلی هوشمندسازی در مجموعهایی که عملیات دارن این هست که مدیریت انرژی بکنن. چرا؟ ببین به طور عادی هم افراد متخصص که توی سایت قرار دارن دارن این کار رو انجام میدن، منتها به خاطر اینکه محدود به توان فردی هستن، با داده های کمتر، با الگوریتم های ساده تر و با فاصله زمانی در واقع گسسته این کار رو میان انجام میدن بهینه سازی. حالا فرض کنید که من بتونم حجم داده رو به صورت تئوریک بی نهایت بذارم، حجم پروسس رو به صورت تئوریک بی نهایت بذارم و الگوریتم بهینه سازی در لحظه اصلاحاتش انجام بشه، ما تا در حالت عادی یه دوره انجام میدیم، بعد متخصصه میشینن الگوریتم رو اصلاح میکنن مرحله بعدی، ولی فکر کنین این در لحظه انجام بشه. خب شدت در واقع اعمال تصمیمات بهینه سازی خیلی بالا میره و در لحظه شما میتونید این بهینه سازی هم تو حوزه انرژی هست هم تو حوزه در واقع مدیریت برنامه ریزی تولید. من یه خط تولیدی دارم که یک ورودی داره و یک خروجی، اگه بتونم ورودی خروجی رو در جهت آیتم های به تعداد خیلی زیاد بهینه سازی بکنم بهترین نتیجه رو گرفتم از جنس هزینه درآمد.
اگه موافق باشید به نظرم میاد که در بخش تولید یکی از جاهایی که احتمالاً بیشترین حجم اون گردآوری داده های مورد نیاز باید توسط اینترنت اشیا به عنوان مکمل اتفاق بیفته، درسته این برداشت؟
دقیقاً فرمایشتون درسته. ما توی بحث هوشمندسازی صرفاً فناوری AI رو نداریم، ما چندین فناوری رو کنار همدیگه داریم تا به هوشمندسازی برسیم. اینترنت اشیا رو در این سطح داریم که بتونه داده های لایو و برخط با تعداد زیاد رو تهیه بکنه. بحث‌های AR VR رو گاهن داریم که بتونیم دوقلوهای دیجیتالی شکل بدیم، بعضی تست‌ها و آزمایش‌ها رو اونجا انجام بدیم، بعد توی در واقع پلنت و یک خط تولید زنده انجام بدیم. فناوری‌های متعدد، فناوری‌های بیگ دیتا رو داریم، ترکیب این فناوری‌ها میشه هوشمندسازی. یعنی AI با اون تعریف محدودش بخشی هستش که در واقع با پشتیبانی از فناوری‌های دیگه تبدیل میشه به یک ساختار هوشمندسازی در صنعت. مثلا توی بحث‌های پتروشیمی پالایشگاه شما سنسورها رو، سنسورهای IoT که حالا سنسورهای IoT اینجا میشن IoT صنعتی، میشن دیتا دایوت ها که مسئله امنیتی توشون رعایت شده و شما امنیت در واقع داده رو هم تونستین کنترل بکنین، داده از یک در واقع حجم بزرگی از سایت با شاخص های متعدد از سنسور های متعدد جمع آوری میشه، تحلیل های داده. اینجا هوش مصنوعی میاد در واقع یادگیرندگی رو به اون تحلیل داده اضافه میکنه و میرسه به نقطه ای که هم میتونه تصمیم بگیره هم میتونه تصمیم ساز باشه. عموما تو خیلی جاها به خاطر ریسک هایی که داره هنوز استفاده تصمیم سازی و اینکه اکشن رو بدن دست سیستم نمیکنن، این کار رو همیشه تصمیم آخر رو میذارن در سطح یک،
یعنی در حد تصمیم یار اقدام توسط یک انسان داره.
البته که خب خیلی جاها در واقع بحث تصمیم سازی هم تصمیم گیری هم بهش میسپارن تو ریسک های پایین تر.
خب الان پس با این فضا ما یه گریزی زدیم به حوزه اکتشاف و فهمیدیم که حالا بر من یادگیری داشت اون بحث دوقلوهای دیجیتال هم اونجا هم میتونه اتفاق بیفته. خب در حوزه تولید هم دوباره ما باز همچین دوقلوهایی رو در موردش صحبت کرده بودیم قبلا. بریم سراغ پالایش. در بحث پالایش ما با توجه به این که خب جنس پالایش مثلا خودروسازی با تولیدات گسسته نیست، یعنی ما یک پیوستگی در تولید داره اتفاق میفته، اونجا چه کمک‌های این فناوری میکنه؟ من لابلای صحبتاتون یه استنباطای اولیه‌ای کردم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته. اینجا باز میتونیم حتی از اون کاربردهای عمومی هم که فرمودید، چون چند تاش به نظرم مشخصاً داره به همین برمیگرده. آره، مثلا اون بحث در واقع مدیریت سفارش تولید یا تنظیم کردن یک خط تولید پتروشیمی با سمت تقاضا، اینجا هم میشه یکم برامون باز بکنید.
یه نکته خوبی رو اشاره کردید، این کاربردهای عمومی در تمام این صنعت نفت از اکتشاف تا تولید و توزیع همه وجود داره. هر کدوم از این کاربردها در یه جایی بیشتر خودشونشون میده. تو بخش پالایشگاهی یکی از کاربردهایی که میتونه خیلی بهش توجه بشه و ما خب شرط خوبی تو این قضیه نداریم، بحث گازهای گلخانه‌ایه. یکی از جاهایی که هوش مصنوعی استفاده میشه برای مدیریت در واقع تولید به صورتی کمترین گازهای گلخانه‌ای در واقع ایجاد بشه و با بهینه‌سازی خط تولید این اتفاق میفته. یکی دیگه از مواردی که توی بحث‌های پالایشگاهی میتونه خیلی استفاده داشته باشه نگهداری پیشگیرانه است. ما میدونیم که نگهداری پیشگیرانه هزینه بالایی داره.
بله.
و هر چقدر هم خب این هزینه رو شما هزینه بیشتر بکنی اونور در واقع دان تایم ها یا توقف های پلن نشده و بدون برنامه کمتر میشه، یه ترید آف، یه
سبک
سنگین کردنیه که همیشه یه هزینه میکنی، ولی از یه جایی به بعد هزینه کردن به روش عادی دیگه اونقدر سود رو به شما نمیرسونه. در حالی که شما وقتی این رو میسپاری به هوش مصنوعی، تجهیز به تجهیز با تمام مشخصاتش این رو میای آنالیز میکنی و تمام در واقع فاکتورهای اون تجهیز رو طوری تنظیم میکنی که کمترین استهلاک رو در جهت بهترین بهره‌وری خط تولیدت داشته باشه، هزینه های تجهیز و هزینه های مینتیننس و نگهداریت رو به شدت کاهش میده و این خودش رو تو قیمت تمام شده میتونه نشون بده. در این حال که بحثای در واقع گازهای گلخانه اینا هم در واقع موارد حاشیه‌ایش هستش که کنترل میشه،
که حالا به نظر میاد با توجه به این الزامات بالادستی که داره از سمت نهادهای بین‌المللی آروم آروم توی این حوزه در واقع تحمیل میشه، الزام داره تعریف میشه، این خودش در آینده تبدیل به یک، حالا نگم مزیت رقابتی، ولی به یک الزام میشه که ما در واقع اثرات گازهای گلخانه‌ای رو روی محصولات مختلف به عنوان معیار برتری یک محصول به یک محصول دیگه داشته باشه.
دقیقاً رقابت به حال نهایت این صنعت به یک تولیدی میرسه که یک فروشی داره و این فروشه باید قابل رقابت، یعنی اون محصول باید قابل رقابت باشه. یه بحث قیمت تمام شده و کیفیت، یه بحثایی مثل بحث الزامات نظارتیه.
بله.
الان تو سطح بین‌المللی خب این سختگیری‌ها کمتر هست، توی سال‌های آینده سختگیری شدیدتر میشه و ممکنه شما حتی بتونید یک محصول با کیفیت و هزینه متناسب با یه تولید کننده دیگه داشته باشید، اما چون نتونستید این الزامات رو رعایت کنید محصول شما میشه اولویت دوم خرید.
درسته.
در آینده این قضیه خیلی جدی تر از امروز خواهد بود برای صنایع نفتی.
من یه توضیح کوتاهی رو هم بدم. ما چند بار در برنامه از لفظ در واقع نگهداری یا تعمیرات پیشگیرانه داریم استفاده میکنیم. به صورت خیلی ساده ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که چطور در یک کارخانه قبل از اینکه یک قطعه خراب بشه و ما متوجه بشیم که اون قطعه رو باید تعویض بکنیم، پیش از اون خرابی دست به اقدام و تعویض اون قطعه زده باشیم، تا همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن زمان توقف غیر برنامه ریزی شده در اون خط تولید یا کارخانه به حداقل ممکن برسه.
من یه چیز کوچیکی رو به این فرمایش شما اضافه کنم که چرا این قضیه تو صنعت نفت خیلی مهمه. ما تو صنعت نفت تجهیزاتی رو داریم که هر قطعهشون میلیاردها دلار ممکنه قیمت داشته باشن، علاوه بر قیمت زمان این که تجهیز مشابه تولید بشه و برسه و دوباره جایگزین بشه ممکنه بیش از یکی دو سال باشه. بنابراین این که ما بتونیم
خیلی نگهداری مسئله مهمه.
بله، خیلی نگهداری میتونه توی کل اون در واقع مجموعه اثرگذار باشه.
دقیقاً. گفتگوی ما در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت نفت رسید به قسمت کاربردهای عمومی که از این فناوری سراغ داریم. حالا اگر موافق باشید من بحث رو خانم دکتر اینجور، باز من اینطور متوجه شدم که شما به یه سری کاربردهایی در عرض این زنجیره صنعت اشاره داشتید که حالا توی یه جاهایی پررنگتر و کمرنگتر هم داره میشه. رو بحث ایمنی و بحث در واقع بهداشت و محیط زیست اگر موافق باشید از اونجا شروع بکنیم و کاربردهایی که تو کشور سراغ داریم.
حتما. یکی از مواردی که عرض کردم در همه در واقع زنجیره ارزش نفتی کاربرد داره بحث HSE یا در واقع همون امنیت فردی و حفظ محیط زیست هست. اتفاقی که امروز داره میفته این هستش که صنعت نفت در دنیا به شدت داره برای HSE و بهبود HSE از فناوری هوش مصنوعی استفاده میکنه. ساختارها و سیستم هایی که تصاویر رو دتکت میکنن،
تشخیص
میدن و به ریز در واقع میان آلارم میدن، هشدار میدن به سطوح مختلف وقتی که یک اتفاقی خارج از دستورالعمل ها داره میفته و ممکنه یک حادثه ای رو ایجاد بکنه. ایندکس های مختلفی داریم توی صنعت نفت از استفاده از در واقع هوش مصنوعی، ولی به طور عمومی در هر جای این صنعت که HSE رو هوشمند سازی کردن 20 تا 25 درصد بهبود HSE داشتن و این عدد خیلی خیلی خوبیه.
بله.
و نشون میده که اگه ما شک داریم از کجا شروع کنیم خوبه که از HSE شروع بکنیم. نکته خیلی خوبش اینه که ما الان سولوشن ها و راهکارهای داخلی داریم. ما مجموعه های دانش بنیانی رو داخل ایران داریم که دارن بیرون از ایران هم خدمات هوشمندسازی HSE میدن.
خیلی درخشان دیدم
ازشون. دقیقاً، یعنی شما در لبه تکنولوژی مجموعه دانش بنیان داخلی دارید که توی مجموعه ها دارن این کارو پیاده میکنن با پوشش کامل یک سایت تحت دوربین ها و سنسورها و پیاده کردن تمام این داده در یک جای مجتمع، وصل کردن این به سامانه های موجود سیستم از سامانه های نیروی انسانی که چک میکنه مجوز این فرد داره که از این منطقه عبور بکنه یا نه، تا دستورالعمل های HSE که این منطقه چه پوششی رو در واقع نیاز داره، چه در واقع اقداماتی رو نیاز داره، همه اینها رو چک میکنه و اینها رو به صورت در لحظه و زنده گزارش دهی میکنه و جلوی حادثه رو میگیره. ما قبل از این سیستم ها معمولا HSE دستورالعمل هست و اقدامات پیشگیران است، ولی در لحظه نمیتونه اقدام بکنه. وقتی هوش مصنوعی و هوشمند سازی بهش اضافه میشه، علاوه بر موارد پیشگیرانه کلی، شما اقدام در لحظه رو اضافه میکنید که این واقعا وقتی که با جون آدم ها سر و کار داره یه ارزش خیلی بزرگه. توی کاربردهای عمومی دیگه یکی از مواردی که همه جا میتونه کاربرد داشته باشه مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت بازرگانی مجموعه هاست.
خیلی هم موضوع پیچیده، مخصوصا قیمت فراورده‌های نفتی یک مکانیزم خیلی عجیب و غریبی داره.
قیمت تمام شده رو مدیریت کردن با قیمت فروش و در واقع ورودی یک پلنت پتروشیمی رو در واقع عملیاتش رو بهینه‌سازی کردن با خروجی در سطح انسانی کار بسیار پیچیده. عملا خواهم بگم که شما مجبوری همه چیز رو اینقدر ساده سازی بکنی که بتونی تحت یه الگوریتم خیلی ساده این کار بکنی،
ولی عملا خطاش هم بیشتره
و خطاش هم بیشتره و بهینه سازیش هم در فاصله های زمانی، یعنی هم با داده خیلی کمتر هم با فاصله های زمانی اتفاق میفته. من الان که خدمت شما هستم افتخار دارم خدمت یکی از این پتروشیمی که داریم هوشمند سازی رو پیاده سازی میکنیم، کل بازرگانیشون هوشمند سازی شده و بچه های داخلی هم انجام دادن. از در واقع تصمیم گیری این که چه سفارشی باید گذاشته بشه در تأمین، به چه پیمانکاری با چه قیمتی بدون دخالت انسان
اینجا اونجاییه که فرمودید
تصمیم گیری هم میکنه دقیقاً، و چون جای کم ریسکه این تصمیم رو بهش سپردیم و اینکه بیاد خط تولید رو برنامه‌ریزی تولید بکنه بر اساس نیاز بازار و نقطه تأمینش.
و واقعا کار پرمشقت و سختی بود دستیش.
جالبه که شما وقتی که دستیش رو با اون همه تعداد فرد و اون همه زمان منابع زمان نیروی انسانی که صرف می‌کردی به یه حدی حداقلی می‌رسیدی، حالا به سیستم میسپاری و با خیال راحت این سیستم داره کار خودش رو می‌کنه و فقط یک در واقع نگاه نظارتی باید بهش داشته باشی. خیلی مسائل حاشیه رو اصلا حل می‌کنه، خط تولید رو مطابق بازار در واقع برنامه‌ریزی می‌کنه و واقعا یه قدم خیلی بزرگه برای مجموعه های تولیدی. و عرض کردم نمونه های پیاده سازی شده داخلی داریم.
هم داریم.
خیلی بر خود من جالب بود که از کشور همسایه چند تا تیم اومدن بازدید کردن این سیستم، در حالی که یه کار کاملا داخلی بود. به همت بچهای خود مجموعه انجام شده بود.
ما سرمایه انسانی توانمندی تو این حوزه داریم. من به خیلی هاشون ایمان قلبی دارم که خیلی درخشان میتونن کار بکنن. خانم دکتر، فرض کنیم که حالا همه این کاربردهایی که شما بهش اشاره داشتی داره اتفاق میفته، چه دستاوردی، چه آیدی نصیب اون مجموعه میشه؟
من یه گریز بذارم به بحث تحول دیجیتال. تحول دیجیتال یعنی کار استفاده از فناوری در جهت نیازهای صنعت. بنابراین ما وقتی میریم سراغ تحول دیجیتال، هوشمندسازی، نگاهمون باید به نیازها باشه و باید ببینیم که استفاده کردنش چه در واقع گزاره ارزش رو واسه مجموعه ایجاد میکنه. خب خوشبختانه تو صنعت نفت از صنایعی که 4-5 سالی هست این هوشمندسازی تو سطح دنیا داره انجام میشه و از اون فضای ابهام که خب آیا این یک در واقع
انتخابه
یا یک بایده، این از این فضا دیگه خارج شده. چرا که خروجی ها اومده بیرون، اندازه گیری ها انجام شده، به صورت سالانه گزارشات داره منتشر میشه.
از اون مرحله ای که یک ایده یه چیزه دیگه اومدیم سمت جایی که داره گزارش میشه
دقیقا به صورت سالانه و به صورت موردی مجموعه های بزرگ دنیا دارن گزارشات رو میدن. من چند تا ایندکس رو حالا خدمتتون میگم. از کم تو حوزه HSE 20-25% در واقع کاهش هزینه ها و حوادث HSE رو داشتیم.
درسته.
یه چیزی حدود 20% کاهش توقف های بدون برنامه ریزی توی
بله.
توی یک پلنت پتروشیمی توقف بدون برنامه ریزی فاجعه است، چون غیر از زمان
یه جور سکته
است، چون دوباره بالا آوردن این سیستم بعضی وقتا مثل یه راه اندازی مجدده و این 20% خیلی عدد بزرگه تو این صنعت. توی بخش انرژی یه چیز حدود 10% کاهش مصرف انرژی و مدیریت هزینه های انرژی داشتن. یه چیزی باز حوالی 10% کاهش در واقع ویست و ضایعات رو در تولید داشتن، اتلاف رو داشتن. اینها جمعا به یه چیز حدود 15% رضایت مشتری از جنس کیفیت و به موقع بودن در واقع تحویل رو داشته. توی بخش لوجستیک 10-15% کاهش هزینه داشته. اینا ایندکس هایی هستش که الان داره منتشر میشه. وقتی میریم نمونه ها رو هم میبینیم، تک نمونه مثلا بریتیش پترولیوم که خب خیلی حوادث داشته و تمرکز هوشمندسازیش رو گذاشته که این مسئله رو حل کنه، تونسته به حدود 20% کاهش حوادث تو چند سال گذشته برسه. موارد مختلفی هست. توتال روی مدیریت ضایعات و در واقع اومده این رو خیلی پیاده کرده که به همین ایندکس ها رسیده. مجموعه خیلی زیادی هست. حتی یکی از مجموعه های پتروشیمی در کشور همسایه هست که این 34 تا پتنت هوش مصنوعی داره، یعنی هر آنچه که وجود داشته رو که استفاده کرده انقدر براش ارزشمند بوده
که رفته حق امتیاز ثبت کرده،
دقیقاً آرندی هزینه های آرندی سنگین کرده و تونسته در واقع یک موجودیت جدید در هوشمندسازی صنعتی رو به وجود بیاره.
دقیقاً. بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیارمون گذاشتید. شما شایسته بهترین ها هستید مردم عزیز ایران.
متشکرم از همراهیتون. امیدوارم که هوش مصنوعی امروز مورد توجهتون واقع شده باشه.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. توشالهای کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر.
این افتخار رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا اکنون به وقت گفتگوی رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم و در این لحظه به لحظات پایانی این نوبت کاری نزدیک میشیم. اما همکاران محترمم رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. زهره صابری، صدا مردان. بانو داوری، ارتباطات و هماهنگی. علی نوبخت، تهیه کننده. و بنده خدمتگزار شما همیانان محترم، گوینده امین ضیایی. سپاس از اینکه تا پایان این نوبت کاری کنار ما بودید. امیدوارم مجموع گفتگوهایی که در دیم حضورتون کردیم و برنامه‌های تولیدی مورد توجهتون